أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. از این که فرمود شما در زمین یک استقرار و تمتعی دارید، این استقرار و تمتع را در سوره اعراف مشخص فرمود. آیه 25 سوره اعراف این است، فرمود که شما وقتی به زمین رفتید یک تمتع محدودی برای شما در زمین هست. فیها تحیون و فیها تموتون و منها تخرجون. در زمین زندگی میکنید و در زمین میمیرید و از زمین برمیخیزید. این ناظر به همون کریمه است که منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتا اخرى. پس نحوه تمتع الهین را در آیه 25 سوره اعراف مشخص فرمود که چگونه بنی آدم در زمین استقرار دارند و تمتع، یعنی حیات دنیایتون در زمین است و قبرتون در زمین است و روزی هم از زمین سر بر می دارید. فیها تحیون و فیها تموتون و منها تخرجون. شیطان هم محکوم این حکم است، شیطان هم می میرد. این چی نیست که شیطان از مرگ مسون باشد. اما این که فرمود بعضکم لبعضین عدوون، این عداوت هم در بین انسان هاست نسبت به یکدیگر و هم در بین انسان و شیطان. منتها یکی بر اصاله است یکی به تبع، یعنی عداوت انسان با شیطان بر اصاله است، عداوت فرزندان آدم نسبت به یکدیگر به تبع است. اگر فرزندان آدم دشمنان یکدیگرند، این شیطان است که این عداوت را القا کرده است. این را در سوره مائده بیان فرمود که شیطان بین شما از راه معاصی و گناه عداوت را ایجاد میکند. آیه 91 سوره مائده این است که انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر. این به عنوان مثال ذکر شده است، نه به عنوان تعیین. تمثیل است نه تعیین. نه اینکه تنها راه عداوت شیطنت همون خمر و میسر باشد، بلکه بسیار از امور دیگر است که زمین عداوت را فراهم میکند. فرمود شیطان است که میخواهد بین شما عداوت و بغضا ایجاد کند. پس شیطان بالاصاله دشمن انسان است و انسان ها اگر دشمن یک دیگرند در اثر اغوای شیطنت است. نشانه این که خمر و میسر به عنوان تمثیل است نه به عنوان تعیین، جمله بعدی همین آیه 91 سوره مائده است که فرمود و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاة. خدای سبحان شما را از یاد خدا باز می دارد و از نماز باز می دارد. این ذکر خاص بعد از آن برای خصیصه است که نماز دارد. فرمود و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاة. صد یعنی من، شما را از یاد خدا منصرف می کند. فهل انتم منتهون. پس نحوه عداوت آن است که شیطان با انسان عدو است. گرچه انسان غافل شیطان را ولی خود اتخاذ کنند و در تحت ولایت او باشد، اما شیطان بی‌رحمانه عداوتش را اعمال می‌کند، چیزی برای انسان باقی نمی‌گذارد. و نشانه عداوت شیطان همان است که در قیامت خدای سبحان فرمود جهنم لا تبغی ولا تذر. این محصول کار شیطان است، چیزی جهنم برای انسان باقی نمی‌گذارد. خصیصه جهنم این است که تمام هستی را می‌سوزاند دوباره سبز می‌شود. لیذوق العذاب. پس بنابراین اگر اونها که در تحت اسارت شیطان آمدن، این چنین نیست که شیطان نسبت به اینها رحم بکند، بلکه شیطان تا آخرین لحظه عداوتش اعمال میکند. این عدو مبین است. در سوره کهف فرمود چرا شیطان را ولی خود اتخاذ میکنید و تحت ولایت او قرار میگیرید در حالی که او عدو مبین شماست. آیه 50 سوره کهف این است که افتتخذونه و ذریته و اولیاء من دونی و هم لکم عدو. شیطان و ذراری شیطان عدو مبینن برای شما، چیزی برای شما باقی نمی گذارن. یعنی هیچ فضیلتی برای شما باقی نمی گذارن. محصول کار شیطنت در جهنم روشن می شود که جهنم چیزی برای انسان باقی نمی گذارد. لا تبقی ولا تذر. این تو نیست که بعضی از جهار بسوزاند، مثلا قلب را بسوزاند یا مغز بسوزاند، دست را نسوزاند یا بالعکس، که سراپا مشتعل است. رضا فرمود جهنم محیط به این هاست. این جهنم لمحیطتون بالکافرین، نینی که روسوزی کند، هم روسوزی میکند هم درونسوزی، هم یسلاست هم تسلیه است. یسلا آنه که انسان چیزی روسوزی کند، در برابر تسلیه که زیادی مبنا دلالت بر زیادی معنا دارد. تسلیه جهیم درونسوزی است، درون بیرون میسوزند. گای میفرماد یسلا، گای میفرماد تسلیت و جهیم، گای خلاصه میکند و نار الله المقطع تطلع على الافئده. بنابراین اگر جهنم محیط به کافرین است، این جهنم لا تبقی ولا تذر، چیزی رو باقی نمیگذارد و این محصول شیطنت و عداوت شیطان است. این چنین نیست که شما اگر هزارها فضائل برای انسان فرض کنید، شیطان مهلت بدهد یکی از اینها رو انسان داشته باشد. این طور نیست. بنابراین خدای سبحان فرمود بعث الظالمین بدلا، اینا بد بدل گرفتن، خدا ولی اینهاست، به جای خدا اینها شیطان را ولی خود قرار دادن. در بعضی از موارد که ضمیر تثنیه آورد راجع به اهبطا، برای آن است که شیطان قبلا خارج شده بود، هبوط کرد، الان آدم و حوا موندن، فرمود شما هم هبوط کنید. ولی در بعضی از موارد دیگر که ضمیر جمع آورد، برای اینکه شیطان در اونجا به یک نحوی حضور داشت، چون خدای سبحان در همون جنت به آدم میفرماد به اینکه ان هاذا عدو لک و لزوجک، معلوم میشود در اونجا حضور داشت. یک محاوره بین آدم و شیطان بود که در اون جنت شیطان حضور یافت، به آدم سلام الله علیه گفت به اینکه هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، با او محاوره کرد، گفت ما نها کما رب کما انهازه شجرتی الان تکونا ملکین و تکونا من الخالدین، با اون محاوره کرد. این لسان پیداست که شیطان اونجا حضور داشت، محاوره کرد، خدا هم به شیطان اشاره کرد، همون انهازه عدوان لکه و رزوجه کرد. حالا چه نحو شیطان در اون جنتی که آدم سلام الله علیه حضور داشت، ممکن است در بحث بعد روشنتر بشود، ولی به نخره حضور داشت. چون حضور داشت، جای هبوط بعدی هست که فرمود اهبطوا، شیطان از اون جنت و از اون منزله اولا هبوط کرده است. این جنت ظاهرا غیر از اون منزل است. در اون منزله اولا که فرشتگان سلام الله علیهم حضور داشتن، به شیطان هم در جمع اونها بود، امر به سجود متوجه اون منزلت و اون مقام شد که این منزلت باید در برابر منزلت انسان کامل سجود کند. مقام انسان کامل بالاتر از منزلتی است که فرشتگان در اونجا حضور دارند و شیطان هم در جمع فرشتگان حضور داشت. وقتی همه سجده کردند، حق اون منزلت را ادا کردند، در اون منزلت و مکانت موندند. شیطان که استکبار ورزید، حق اون منزلت را ادا نکرد. خدای سبحان فرمود این منزلت منزلت استکبار نیست. ما یکونو لکه انت تکبر فیها، یعنی در این منزلت، در این مرتبت جای استکبار نیست. فخرج منها فإنک رجیم. اونگاه شیطان از اون منزلت سقوط کرد. اما این که در باره آدم سلام الله علیه فرمود یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، روشن نیست که این جنت همون منزلتی است که خطاب اسجدو متوجه اون منزلت شد که. بنابراین دو منزلت هست و دو دستور هبوط، و هر دو دستور هم تکوینی است، تخلف پذیر نیست. فرمود بیرون برید، بیرون آمدن. وقتی هم که بیرون آمدن، عداوت شروع شد. حضرت آدم سلام الله علیه که در زمین قرار دارد، مقاماتی برای انسان کامل هست که بعضی از اون مقامات مسجود ملائکه است، و الله خدای سبحان آدم را در زمین خلق کرد. فرمود فیضا سویته و نفقتو فیه من روحی فقول او ساجدین. این انسان در زمین بود، اون وقتی هم که مسجود ملائکه بود در زمین بود، اون وقتی هم که امر اسکن انت و زوجک الجنه بود در زمین بود. این چی نیست که انسان مثل یک موجود مادی که از این کره زمین به جای دیگر حرکت میکند، از زمین رفته باشد، که بالاخره یک منزلت و یک مقامی است که انسان در این مقامات حضور دارد. این چنین نیست که اون وقتی که مسجود ملائکه بود در زمین نبود، مثل الان ما اینجا نشستیم در زمینیم، اما این بحثای عقلی ما که در زمین نیست، این بحثای تفسیری که ما در زمین نیست، ما ما بدن داریم، زمین داریم، در زمین زندگی میکنیم، ولی این بحثا تو زمین نیست. حرف تو زمین است، گفتن در زمین است، شنیدن در زمین است، اما اندیشه که در زمین نیست، مقام که در زمین نیست. یه انسان متقی توی این مسجد نشسته است، خودش در مسجد است، ولی تقواش در مسجد نیست. تقوای او وصف جان اوست، به جانش در مسجد و مکان نیست. بدنش که روی زمین است، همیشه روی زمین بود. این چه نیست که اگر مسجد ملائکه شد دیگر بدن در زمین نباشد، چون خلقتش در زمین. از این به بعد میفرماد به این که برید در زمین مستقر بشید، شما دشمن یک دیگرید، چون دشمن یک دیگرید براتون باید راه تعیین کنم، راه تعیین کنم. فی اما یعتینکم منی هدن، اونگاه تشریح شروع میشود. منظور آن است که وقتی که فرمود در زمین هبوط کنید بعضکم لبعضین عدوون، درگیری قانون میخواد. فرمود چون او مزاحم شماست، دشمن شماست، برای اینکه شما دشمن درست سرکوب کنید در جهاد قانون میخواد. لذا پشت سرش فرمود قل نهبتو، برای اینکه فی اما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون یا فلا یذل ولا یشقی و امثال ذلک. از این به بعد مسئله قانون تشکیل نشأت گرفته است. خودش در زمین بود، خدای سبحان او را در زمین خلق کرد، اما اونی که مسجود است بدن آدم که نیست. شیطان بدنش دید، گفت به این که خلقتنی من نار و خلقته من طین. و اما اون مقامی که علم اسما را آموخت اولا و اسما را گزارش به ملائکه داد ثانیا، اون مقام مسجود است، نه این بدن. اون که در زمین نیست. یک انسان مؤمن با تقوا گرچه خودش در زمین است، اما منزلتش که در زمین نیست. اون مرحله مرحله نیست که انسان گرسنه بشود. الان یه روایتی رو از امام هشتم سلام الله علیه میخونیم تا این روایت روشن کند که این شجره چه شجره بود که همه این منافع را در بر داشت و هر گونه گرسنگی، خستگی، تشنگی و مانند اون را سلب میکرد. بنابراین چون اون منزلتی که امر به سجود متوجه اون منزلت شد جای استکبار نیست، اگر کسی استکبار کند سقوط میکند. لذا به شیطان فرمود ما یکونو لکه انت تکبر فیها، یعنی اونجا جای تکبر نیست، یعنی کسی تکبر کند سقوط میکند. نه اینکه اونجا جای تکبر نیست ولی زمین جای تکبر است. تکبر از نظر نهی تشریعی در زمین هم مذموم است، اما اونجا اگر کسی تکبر کرد فورا سقوط میکنه. در زمین اگر کسی تکبر کرد همطور میماند تا یوم القیامه به حسابش برسن. این طور نیست که در زمین اگر کسی تکبر کرد فورا رسوا بشود. این نشئه، یعنی نشئه زمین، نشئه امتحان است. هم بداندیشان هستن هم نیکان. اگر کسی بد کرد میماند، نیکم کرد میماند تا یوم الحساب به حسابها برسن. ولی در اون منزلت اگر کسی استکبار کرد فورا سقوط میکند، چه در باره جنت آدم، چه در باره منزلتی که فرشتگان در اونجا مستقر بودن. منتها دلیلی نیست برای این که این دوتا منزلت و دوتا جنت یکی بود. اما حالا اون شجره فل جمله از قرآن استفاده می شود که اگر نزدیک اون شجره نمی شدند مرتب در اون جنت می موند، چون نزدیک اون شجره شدن هبوط کردن. این ربط معلوم می شود. بله، اینها نشانه حکمت و تقدیر است. یه وقت است بحث در کل نظام است، در کل نظام جز خیر و رحمت چیز دیگر نیست. بالاخره نقشه خوبی بود. یه وقت بحث در قطعات خاص و مقاطع مخصوص است. انسان میگوید فرونشه نسبت به فرونشه بد است، مثل اینکه جهنم را ما وقتی به بهشت میسنجی میگیم بسیار جای بدی است، ولی در کل نظام جهنم بسیار بسیار خوب است. خدای سبحان که در سوره الرحمن نعمت‌ها را می‌شمارد، همونطوری که بهشت و نعم بهشتی را می‌شمارد، جهنم و عذاب جهنمی را می‌شمارد. همونطوری که میگه چقدر جای خوب است بهشت، می‌فهمه چقدر جای خوب است جهنم. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم فبأي آلاء ربكما تكذبان. در کل نظام چیزی بد نیست. همونطوری که انسان به بهشت میگه چقدر جای خوبی است، جهنم هم میگه چقدر جای خوبی است. در کل نظام، در کل نظام شیطان هم رحمت است، چون آیتی از آیات حق است. شیطان را که نسبت به انسان یا فرشته می سنجیم میگیم بد است و اهل عذاب است. جهنم را که نسبت به بهشت میسنجیم میگیم بد است، وگرنه از رحمته وسعت کل شی، اون رحمت عامه است که همه چیز زیبا آفرید. اون جسمش در زمین بود و اما وقتی جانش به اون مرحله بالا ترقی کرد به اون میگوین تو نمیتوانی در اون مرحله اولیا بمانی، باید که به زمین توجه کنی و از راه تکالیف شرعیه صعود کنی. بعضی از این روایات تا حدود این آیات را روشن میکند که این شجره‌ای که آدم سلام الله علیه از او استفاده کرد و در نتیجه هبوط کرد چیه. مرحوم فیض در صافی از تفسیر امام علیه السلام نقل میکند که این شجره علم محمد و آل محمد علیه السلام است. این شجره مخصوص اهل بیت عصمت و طهارت است که خدای سبحان اینها را به اون شجره مخصوص کرد و دیگران حق ندارند. دیگران اگر به سراغ این شجره بروند دست غیب می آید و سینه نامحرم رو می زند و طرد می کند، اینا حق ندارند. و از اون شجره بود که اهل بیت علیهم السلام بعد از اطعام مسکین و یتیم و اسیر هر وقت میخواستن استفاده میکردن و هر وقت از اون شجره میچشیدن دیگه گرسنه نمیشدن. که ایشون میفرمان و منها ما کان یتناوله النبی و فاطمه و الحسن و الحسین علیهم السلام بعد اطعامهم المسکین و الیتیم و الاسیر حتی لم یحسوا بعد بجوع ولا عطش ولا تعب ولا نصب، که اونا احساس گرسنگی نمی کردن هرگز. نظیر اون دعایش رسول خدا نسبت به حضرت امیر علیه السلام کرد و حضرت امیر بعد از اون دعا دیگر رنج سرما و گرما را احساس نمی کرد. زمستان و تابستان می توانست با یک لباس مساوی به سر ببرد، نه حرارت رنجش می داد نه برودت آزار می کرد. و یه شجرتون تمیزت من بین سایر الاشجار بأن كلا منها انما يحمل نوعا من الثمار وكانت هذه الشجره وجنسها تحمل البر والعنب والتين والعناب وسائر انواع الثمار. این درختی بود که هر میوه‌ای رو می‌خواستید می‌داد، معلوم شاید یک شجره مادی نیست. وسائر انواع الثمار والفواكه والاطعمه فلذلك اختلف الهاكون بذكرها. بعضی گفتن درخت انگور بود، بعضی گفتن درخت گندم بود، بعضی گفتن درخت خرما بود و مانند آن. همه راست گفتن، برای اینکه هر کدام یک گوشه از این میوه ها را خبر دادن. و هی شجره التي من تناول منها باذن الله الهم علم الاولين والاخرين من غير تعلم. یه درختی است اگه کسی به اذن الله از او استفاده کند شایسته اون معنا هست و علوم را بهره میگیرد، و اگر کسی بدون استعداد به سراغش برود ناشایسته است و محروم میشود. و من تناول بغیر اذن الله خواب من مرادی و عصا ربه. یه مقامی است که اگر کسی شایسته اون مقام باشد میتواند از او بهره ها بگیرد، و اگر کسی شایسته اون مقام نباشد محرومیت کنار او. این مال اون مقام والای انسان کامل است که مسجد ملائکه است. الان در مرحله جنت برزخی به مانند اون سخن است و تازه آدم سلام الله علیه هم که به درجه اون انسان کامل مثل رسول خدا صلی الله علیه و سلم که نرسیده. که نه، میفرماد اگر کسی از اون درخت استفاده کند هرگز احساس گرسنگی نمی کند، معلوم شد امر معنوی است. اونگاه مرحوم فیض میفرماد فی روایت انها شجره الحسد، درخت حسد. و فی روایت اخرى انها شجره الکافور. بعد اینا را توجیه میکند، میفرماد که در عیون از امام رضا سلام الله علیه سوال کردند که این درختی که آدم و حوا علیهم السلام از او خوردند چه درختی بود؟ تو مردم اختلاف کردن. فمنهم من یروی انها الهنت و منهم من یروی انها العنب و منهم من یروی انها شجره الحسد. این روایات مناقض هم است. حضرت اون کل ذالک حق کن، همش درست است. قلت فما معنا هذه الوجوه على اختلافها، چگونه همه اینها درست است؟ فقال یا ابا السلت، اینو به ابو السلت حرری فرمود، ان شجره الجنه تحمل انواعا و کانت شجره الهنته و فیها انبون لیست که شجره دنیا و این آدم لما اکرمه الله تعالی ذکره به اسجاده ملائکته و به ادخاله الجنه قال فی نفسی هل خلق الله بشرا افضل منی. حالا معنای این شجره رو حضرت داره تشریح میکند. فرمود آدم سلام الله علیه که خدا خلق کرد، فرشتگان را در برابر او خاضع کرد و او را در جنت جا داد. آدم گفت شه آیا از من بالاتر بشری هست یا نه؟ هل خلق الله بشرا افضل منی؟ فعلم الله عز وجل ما وقع فی نفسه فناداه ارفع رأسک یا آدم، فرمود سر را بلند کن ببین چه میبینی. ونظر الی ساق عرشی فرفع آدم رأسه فنظر الی ساق العرش فوجد علیه مکتوبا لا اله الا الله محمد رسول الله. صلی الله علیه و سلم و علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین و زوجته فاطمه سیده نساء العالمین و الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. این اسماء مقدسه اونجا نوشته بود. فقال آدم یا رب من هاولا؟ فقال عز و جل هاولا من ذریتک و هم خیر منک و من جمیع خلقی و لولا هم ما خلقتک ولا خلقت الجنه و النار ولا السماء ولا الارض. این که احیانا گفته می شود لولا لما خلقت الافلاک و امثال ذلک، سندش کجاست؟ بالاتر از اون سند این حدیث شریفی که از امام رضا علیه السلام است، چون اونجا مسئله فقط افلاک مطرح است، اینجا همه موجودات مطرح است. فرمود به این که و لولا هم اگر اونها نمی بودن ما خلقتک ولا خلقت الجنه و النار ولا السماء ولا الارض. اونگاه فرمود فی ایاکن تنظر الیهم به عین الحسد، مبادا با چشم حسد نگاه کنی. حسد در اینجا غبطه است، نه یعنی از اونها زائل بشود به آدم برسد، به این معنی که نبود. آدم سلام الله علیه که نخواست از اونها زائل بشود به او برسد، که خواست به اون مقام هم برسد، او هم مانند اهل بیت علیه السلام به اون مقام باریابد. این یک غبطه ممدوح است. این نظیر هم اون نزایی که در ملأ اعلی می شود، یک نزاع ظریف و نزاع ممدوح است. وگرنه حسد به این معنا که انسان تمنی زوال نعمت از محسود داشته باشد که نبود. فیاکن تنظر الیهم به عین الحسد فاخرجک عن جواری، اگر با چشم حسد به اون منزلت اولیا نگاه کردی تو را از جوار و همسایم باشی بیرون میکن. فنظر الیهم به عین الحسد، آدم سلام الله علیه با چشم حسد به اینها نگاه کرد. با چشم حسد به اینها نگاه کرد یعنی چی؟ یعنی و تمنا منزلته، این غبطه است در حقیقت، نه حسد. فتسلط علیه الشیطان حتی اکل من الشجره التي نهی عنها. ملازم فرمایید تفاوت ره از کجاست تا به کجا. گاهی میگوین این درخت درخت گندمه، گاهی میگوین چیزی که مال شما نیست نزدیکش نرید، این مقام مقام شما نیست. این نه حسد مصطلح است، نه حتی غبطه اصطلاحی. امام هشتم سلام الله علیه به ابو سعد میفرماد به این که این منزلتی که به ساق عرش تکیه کرده است، این منزلت از آن اهل بیت است. خب البته اینا انسان کامل ترند و آدم نمیتواند به اون مقام دست رازی کند، رفت دست رازی کند افتاد. این ترسیم ظریفترین مراحل معرفت است به صورت یک قصه. تسلط علیه الشیطان حتی اکل من الشجره، اکلنی ارادن یاکله، نه اینکه خورد. اون مقام مقامی نیست که کسی دستش برسد، که اگر اون درخت در دسترسی کسی نیست، اگر شجره شجره علم است، این خاص برسد نه اینکه رسید. و اما اگر این شجره شجره حسد باشد، یعنی غبطه نورز، خیال نکن که به اون مقام برسی، همین که خیال کردی سقوط میکنی، همین که تمنی کردی که اونجا راحت بدن سقوط میکنی، این مال تو نیست. حتی اکل من الشجره التي نهی عنها، اونگاه این شجره میشه صفت خبیثه. یعنی شما که مقامتون محدود است، تمنی این رو نداشته باشید که بالاتر بری. و تسلط علی حوا لنظرها الی فاطمه علیها السلام، چون سیادت مال این خاندان است. میبینید وقتی نام مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مطرح است، او سید الانبیا است. وقتی نام مبارک از امیر مطرح است، او سید الاوصیاست. نام مبارک حضرت زهرا علیها السلام مطرح است، او سیدت نساء العالمین است.
نام بارک حسنین علیه السلام که مدرسه سید و شباب اهل جنت است، سیادت مال این هاست من الاولین و الاخرین. همون تو در این حال که مسجود ملائکه ای، همه مقامات را من به تو دادم در حد خور تو، این سیادت مطلقه از آن اهل بیت است. و تسلط على حوال نظرها على فاطمه علیها على فتحیت و سنا به این الحسد حتی اکرت من الشجره شما اکر آدم و فاخرجهما الله تعالی عن جنته و احبتهما الى جواری الى الارض. اگر قرآن این گونه از معارف بلند را دارد، اونگاه امام باقر سلام الله علیه به قتاده میفهمد تو یک حرف از قرآن نمیفهمی. یه همچه معانی در قرآن است. خب اگر نبود بیان امام هشتم نسبت به ابوسعید حروی، ما این شجره را چی رو معنا میکردیم؟ حضرت ابو چگونه به قرآن فتوا میدی؟ ولی که به ما ورسک الله من القرآن حرفا، تو درس خونده ای اما علم الوراثه را که نیاموخته ای. علم الدراسه همین است که ماها تو مدرسه ها داریم. و الا قتاده جزء علمای بنام بود، ادیب بود، مفسر بود، فقیه بود، مرجع فتوای اهل سنت بود. فمو تو یک حرف رو ارث نبردی. ارث پیوند میخواد و درس است که راه مدرسه به روی همه باز است، اما ارث که راهش برای همه باز نیست. تا انسان پیوند و ارتباط نداشته باشد که از علم الوراثه استفاده نمی کند که. فهمو تو یک حرف از قرآن ارث نبردی. خب کدوم حرفا؟ اگر نبود این معارف اهل بیت، ما میفهمیدیم این شجره چیه؟ ما به صورت یک قصه نقل میکردیم، فقط رو تعبد تلاوتش برامون. بسیار از مفسرین گرچه مفسرن به حمل اولی و به حمل شایع، غافلن تالی قرآنه نه مفسر. اگر نباشه روایات اهل بیت میشه اینا رو که دست آورد؟ این کان یکونو هیچ مشکل حل میکند؟ خب همه ما بالاخره چندین سال در این حوزه هستیم دیگه. اگر نباشین روایت ما از این شجره چی میفهمیم؟ بزرد یک داستان در میاد، یک درختی بود و حضرت همون از این درخت استفاده نکن، یک قصه است. این قصه علم لدنی کنار او اومد. شما میبینید از یه طرف گفتن شجره حسد است، از یه طرف گفتن شجره علم اهل بیت است، از یه طرف گفتن یه درختی است که همه میوه ها را به انسان میدهد، از یه طرف گفتن که یه درختی است که اگه شما از این میوهش استفاده کردی هرگز احساس گرسنگی و خستگی و تشنگی نمی کنی. بله؟ بله همه عالمان، اما درجات علم فرق میکند. همین اسما را به اهل بیت تعلیم کرد به نحو اشد، همین اسما را به دیگران تعلیم کرد به نحو شدید. همه عالمان. اگر عالمان نسبت به فرشتگان عالمان و نسبت به خودشون یه تفاوتی بینشون است. همه مرسلین را خدا فرمود یکسان نیستن، همه انبیا را فرمود یکسان نیستن. گاهی به این لسان تلکر رسول فضلنا بعضهم را بعض، گاهی فهمد بلغت فضلن نبیگینه بعضه هم علالبد. هم بحث انبیا را علاهده، هم بحث مرسلین را علاهده، با اینکه همه اینها انسان کاملا و از اسماء الهی برخوردارن. اینها بلغیاس علال ملائکه معلمن، اما نسبت به خودشون البته تفاوت دارن. مرحوم مفید رضوان الله در امالی در چند جا، یکیش در همون مجلس اول امالی است که میگوید هست امین سلام الله علیه فهمد که و انا من اول کسی هستم که به رسول خدا صلی الله علیه و سلم ایمان آوردم و صدق تو و آدمو بین روح و جسد. یعنی هنوز او به مقامی نرسید که مسجود ملائکه بشود. او وقت پیغمبری بود و مایی بودیم و ما تصدیق کردیم و بعد آدم پیدا شد. هنوز بعد پیدا نشد، هنوز قبل پیدا نشد، هنوز پیدا نشد اینا بودن. چون هنوز و قبل و بعد رو ما از زمین و زمان از ماده میگیریم. اگر ماده باشد و آسمانی باشد و زمینی باشد و منظومه شمسی باشد، یک قبل زمانی است و یک بعد زمانی است و یک معیت زمانی است و یک هنوز است و یک تاریخی. هنوز پیدا نشد پیغمبر بود. پیداست که قصد سبق زمانی نیست. هنوز قبل و بعد نبود علی و پیغمبر بوده. این رو مرحوم مفید در مجلس اول اعمالیش که از کتابهای قیم امامی است نقل میکند. صدقته و آدمو بین روح و الجسد. یعنی هنوز این تألیف ملک و ملکوت حاصل نشد که من مؤمن شدم و پیغمبر ولی من بود. یه همچه مقامی است. پس اگه اینا معلم ملائکن، نسبت به ملائکه سبقت دارن یقیناً، اما خودشون بینشون یه تفاوتی هم هست. یعنی ارواح مطهره اونها قبل از سماوات و الارض خلق شدن. خدای سبحان ارواح اینا را خلق کرد بعد سماوات خلق کرد.
والحمد لله رب العالمين.